أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي الزهراء وأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرزين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الحين إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه محضر وجود مقدس مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین علی علیه الصلاة والسلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها و تعجیل در امر فرج آقا بقیت الله الاعظم اجماعا صلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و آل اجمعین. بحثی که در رابطه با احکام خدمت اعضای بزرگوار هستیم، خب شبهای جمعه روال خاص خودشو داره، اما ایام مناسبتی بنابر این شد که احکامی که محل ابتلاء هست و بیشتر مورد ابتلاء مردم هست اجمالا اشاراتی داشته باشیم. یکی از مسائلی که همه ما باهاش سر و کار داریم مسائل بانکی است. سلام علیکم. خب ببینید، بالاخره ما ناچارن با بانک باید کار بکنیم، یا پول در بانک داریم، سپرده داریم، یا وام میگیریم. این کارهایی است که الان دیگه مرسومه. در رابطه با سپرده گذاری در بانک ها، خب سوال شده از آقایون مراجع که اگر کسی پولی رو سپرده بگذاره، حالا چه سپرده ثابت باشه که مثلا میگن آقا این باید 5 سال پولت حبس میشه، اینجا دست بهش نمیتونی دست بزنی، یا نه سپرده در حال گردش باشه که هر وقت بخوای میتونی برداری از حساب خارج بکنی، فرقی نمیکنه. مهم این است که شما این پول رو در بانک میگذارید به عنوان سپرده، و بانک هم به ازای این پولی که شما گذاشتی حالا با درصد مشخصی سود به شما میده. محل بحث اینجاست که آیا این سودی که بانک بر سپرده ها میده این حلال است یا خیر. خب فتوای مراجع نظام تقلید متفاوته. اجمالا اشاره میکنم، مقام معظم رهبری حفظه الله، ایشون میفرمایند آنچه که بر اساس ضوابط بانکی و مقررات بانکی انجام بگیره حلال و مشروعه، باید مقررات بانکی رعایت بشه. برخی از مراجع فرمودن بستگی داره به اینکه آیا بانک به اون قراردادی که میبنده عمل میکنه یا عمل نمیکنه. ببینید، شما وقتی پول رو داخل بانک به عنوان سپرده میگذارید، این بانک به عنوان اینکه با پول شما داره کار میکنه و یه سودی به شما میده، فرض اینه. به اصطلاح میگن قرارداد مضاربه است. مضاربه یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا پول از من، کار از شما. وقتی شما پولتو به بانک میدی، به بانک در حقیقت داری اینو میگی، میگه آقا بانک پول از من، کار از شما، بسم الله. شما یک کاری رو با این پول‌های سپرده شروع بکنید، هر چقدر که سوداوری داشت ما هم در سودش شریکیم. این میشه قرارداد مضاربه. آقایان مراجع برخیشون مثل از آقای مکارم فرمودن آقا اگر واقعا بانک‌ها با این پول‌های سپرده کار می‌کنند، یعنی میرند مثلا شرکت ایجاد می‌کنند، چه می‌دونم جاده آسفالت می‌کنند، ساختمان سازی می‌کنند، کارهایی که سوداوری داره، و از همین سپرده های مردم استفاده میکنن، اگر اینجوریه اشکالی نداره، سود گرفتنش اشکالی نداره. اما اگر نه، این قراردادها سوریه و در حقیقت بانک با این پول های سپرده کار نمیکنه، کارهای ساخت، کارهای مثل همین که عرض کردم، آسفالت کردن و ساختمان سازی و کارهای این چنینی، نه این پول ها رو میگیره از اون ور وام میده. این اشکال پیدا میکنه. خب حالا ما از کجا بفهمیم که بانک چه کار میکنه؟ فرمودن حمله بر صحت بکنید، بگید انشالله بانک ها با این پول های سپرده کارهای ارز محضر شما تجاری و صنعتی و این گونه کارها رو انجام میدن و شما رو در سود اونها شریک میکنن. انشالله اینجوره، یعنی سخت نگرفتند. اینم برخی از مراجع. اما مقلدین حضرت آیت الله سیستانی ایشون قضیهش یه خورده متفاوته و همچنین مقلدین حضرت آیت الله وحید و مقلدین مرحوم آیت الله خویی. این بزرگواران چون بانک های دولتی را، یعنی تفصیل میدن، فرق میگذارن بین بانک های دولتی و بانک های خصوصی. بانک های دولتی به اصطلاح میگن مجهول المالکه. چرا؟ چون دولت رو اصلا مالک نمیدونن. به تعبیر دیگه شخصیت حقوقی رو مالک نمیدونن، میگن ملک برای شخصیت حقیقیه. دولت شخصیت حقیقی نداره، شخصیت حقوقیه. چون شخصیت حقوقیه لذا مالک نمیشه. پس این بانک هایی که دولتیه چون شخصیت حقوقی هستند و دولت هم مالک نمیشه، شما اگر پول رو در بانک دولتی گذاشتی در حقیقت پول شما میشه مجهول المالک، یعنی دیگه مالکش معلوم نیست. خب ثمرش کجاست؟ چه کار بکنیم؟ حالا میفرمایند که اگر شما پولی رو در بانک گذاشتید، بانک دولتی، یا فعلا محل بحث ما بانک دولتیه تا به بانک خصوصی هم میرسیم، پولی رو در بانک دولتی سپرده گذاری کردید، خب این مجهول المالک شد. برای اینکه انسان در پول مجهول المالک، مثلا شما یه پولی وسط خیابون پیدا کردی، برای اینکه بخوای در این پول تصرف بکنی نیاز به اذن حاکم شرع داری. اذن حاکم شرع. آقای سیستانی فرمودن من به تمام مقلدینم اجازه دادم تصرف کنم. اجازه تصرف دادم، اما یه اما داره. شما در رابطه با پولی که، اصل پولی که دادی بحثی نیست، اصل پولی که دادی پس بگیر، اما در رابطه با سود، سودی که بانک‌های دولتی بر سپرده ها میدند، آقای سیستانی میفرمان من مشروط اجازه میدم، شرطش اینه نصف این سود رو به فقرهای متدین بدند، باقیش رو مالک بشه، عیب نداره. پس فتوای آقای سیستانی در رابطه با بانک‌های دولتی نسبت به سودی که بر سپرده ها میدند، اصل پول بحثی نیست، اجازه داده، اما نسبت به سود پول فرمودن مشروط اجازه میدم به اینکه نصفش رو به فقرای متدین بدید، اون نصف دیگرش حلال. حضرت آقای وحید میفرمان یک پنجمش رو باید به سادات فقیر بده، سود سپرده بانک های دولتی یک پنجمش رو باید به سادات فقیر بده، در اون چهار پنجم باقی مانده میتونه تصرف بکنه، اون هم به نحو منافع. یعنی چی؟ یعنی آقا این منفعت کسبه ها، این چهار پنجمی که از مثلا فرض بکنید شما یک میلیون تومان بانک به شما سود داده، سود نه اصل پولا، یک میلیون تومان بانک به شما سود داده، خب یک پنجمش میشه 200,000 تومان باید به سید فقیر بدید، 800,000 تومان دیگه میمونه. این 800,000 تومان اگر سر سال خمسیت برسه بعد اول خمسشو بدی، چون منفعت کسبه، اصل پولت که نیست. تازه همون اصل پول هم، همون اصل پول هم اگر خمسش داده نشده باید سر سال خمسی که رسید خمسشو بدید. ممکنه بگید خب آقا سر سال خمسی ما که رسید پول در اختیار بانکه، من نمیتونم آزاد بکنم پول رو، عیب نداره، هر وقت که آزاد شد، به محض آزاد شدن اول باید خمسشو بدید اونایی که سال خمسی دارن. مگر اینکه چرا اون پولی که گذاشتید بانک اصل پول مخمس بوده باشه، یعنی خمسشو پرداخت کرده باشید. فرض کنید یه کسی 5 میلیون تومان پول داشته، 1 میلیون تومانشو خمس داده شده 4 میلیون، این 4 میلیون دیگه تا آخر عمرش خمس نمیگیره. المخمس لا یخمس، چیزی که یه بار خمسشو بدن دیگه خمس نمیگیره. خب این 4 میلیون تومان پول خمس رو که، یعنی خمسشو داده ها، 5 میلیون بود یه تومنش خمس گرفت، 4 میلیون شد پول پاک و پاکیزه و طیب و طاهر، اینو برد گذاشت بانک، این دیگه اصل پول خمس نداره ولو 10 سال 100 سال بگذره. اما نسبت به سودش چی؟ ها این 4 میلیون فرض کن بانک به شما 1 میلیون تومان سود داد، آقای وحید میگه 200 تومنشو باید بدی به سادات فقیر، آقای سیستانی میگه نصفشو باید بدی به سادات فقیر، یعنی 500 تومنشو. خب اون 500 تومن باقی مانده رو چیکار کنم؟ رسید سر سال خمسی اول باید خمسشو بدی، بعد میتونی تصرف بکنی. پس فتوای آقای سیستانی این شد. این در رابطه با بانک های دولتی. اما در رابطه با بانک های خصوصی چی؟ ایشون در رابطه با بانک های خصوصی میفرمایند که تصرف اشکالی نداره، چون بانک های خصوصی مالک مشخص داره، وقتی که مالک مشخص داشته باشه تصرف در اون سودی که مالک مشخص به شما میده اشکالی نداره. حالا عرض به حضرت شما که این از این مسئله. مسئله دیگه ای که آقایون سوال کردند، البته در همون، اینم بگم این نکته رو بگم، در همون بانک خصوصی هم ایشون شرط میکنه ها آقای سیستانی، در بانک خصوصی میگه مشروط این سودی که بهت داره میده مشروط به این است که قرارداد مضاربه بسته شده باشه و بانک هم به اون قرارداد عمل کرده باشه، و الا اگر سوری و نمیدونم این کارا رو انجام میدن، پولشویی میکنن و این کارا، نه اون سودم اشکال داره. منوط به این که بانک خصوصی قرارداد مضاربه رو با شما بسته و واقعا هم داره کار تجاری صنعتی میکنه، سودش رو به شما میده، اشکالی نداره دریافتش. خب ممکنه شما بگید آقا برخی از اوقات هست، برخی از بانک ها الان اینجوریه، میگن آقا شما پول تو سپرده کن، بعد 3 ماه یا 6 ماه ما به تو وام میدیم. هست دیگه، درست آقا؟ آیا این قرض دادن پول، سپرده کردن پول به بانک اشکالی داره؟ چون میدونید دیگه هر قرضی اگر شرط بهش تعلق بگیره ربا میشه، کلن قرضی که شرط بهش بگیره، قرض مشروط، میشه ربا. مثل اینکه مثلا نعوذ بالله کسی بگه آقا من 100 تومن به تو قرض میدم به شرط اینکه 120 تومن بس بدی، این رباست. من قرض به تو میدم 100,000 تومن به شرط اینکه وقتی 100 تومن رو برگردونی یه جلد کتابم بهم هدیه بدی، یه دونه پیراهنم مثلا برام بخری، رباست. حتی الان دیگه مثال نداره ولی میشه براش مثال بزنیم که آقا اگر من بگم آقا 100,000 تومن سبزوار من به شما دادم، به شرط این 100,000 تومن رو بهت میدم که 100,000 تومن رو مشهد به من پس بدی، اینم رباز، همون 100 تومنه ولی یه شرط بهش گرفت. فرقی نمیکنه این زیادی رو قرض بیاد، چه زیادی مادی باشه چه زیادی معنوی باشه، در هر صورت ربا میشه. خب الان این پولی که من به بانک میدم، به شرطی به بانک میدم که بعد 6 ماه به من چیکار کنه؟ وام بده. آیا این مشکل داره یا مشکل نداره؟ اکثر مراجع فرمان جز آقای بهجت که خیلی سخت گرفته در این مسائل، خدا رحمتشون کنه، ولی اکثر مراجع فرمودن اشکالی نداره. چرا؟ چون اولا شما قصدت اینه، شرط این است که در ضمن قرض شرط بشه، صریحا شرط بشه. بعدم تازه اگر مثلا بعد 6 ماه بانک به شما وام نداد، شما شاکی نمیشی که میگه خب پولمو بس بدید. شرط اون نیست که اگر انجام نشود شاکی بشی. لذا قصد با علم با اینا متفاوته. بله شما به قصد دریافت وام پولتو سپرده کردی، علمم داری، میدونی که بانک واقعا بهت میده 6 ماه دیگه وامو بهت میده، ولی این پول به شرط گذاشته نشده، شرط حسابش مجزاست. لذا این پولی که به حساب‌های بانکی سپرده میشه تا مثلا فرض کنید که طرف 100 میلیون تومان سپرده میکنه، 6 ماه بعد میگن آقا ما 2 برابر بهت قرض میدیم، 200 میلیون بهت وام میدیم، اشکالی نداره. این هم از این مسئله. مسئله دیگه ای که هست و البته فرصت ما هم دیگه تمامه، حالا انشالله باقی مسائل بانکی رو عرض به حضرت شما در رابطه با تأخیر تعدیه میخواستم صحبت بکنم، که آیا این جریمه ها و دیرکردهایی که بابت تأخیر در پرداخت اقساط وام بانک ها میگیرند آیا این حلال یا نیست، و اگر حلال نیست مشتری چه باید بکند تا از این حرام نجات پیدا بکنه؟ این دیگه حالا باشه، انشالله عمری باقی باشه، واسه فردا شب مسائلش رو تقدیم خواهیم کرد. یه صلوات ختم کنیم.